بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. فيا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله رب العالمين إلا على الله فما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم الحمد لله ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من يصبرني من الله إن قرضته أفلا تذكروا. بعد از بیان معارف اعتقادی از توحید و نبوت و معاد و ارائه حجیت قرآن کریم و نزاهت اون از افتراء، یک مثال بیان فرمود و یک مثل که اونها گذشت. اونگاه جریان نوح سلام الله علیه را تبیین می‌کند که شیخ الانبیاء علیه السلام است. بعد اینکه فرمود ما نوح را فرستادیم و دعوت نوح هم توحید بود، اون افرادی که گرفتار ذخایر مادی هستند و همواره در این صددن که ان تکون امتون هی اربام الامه باشن، یا ایهم احسن و ندیگن و رعیا را دامن میزنن، اینها به نوح سلام الله علیه کم مطلب گفتن. اول دلیل گفتن که ما دلیلی نداریم که از شما اطاعت کنیم. عدم و دلیل علا وجوب طاعت. از این ترقی کردن گفتن که ما دلیل داریم بر عدم وجوب طاعت. از این ترقی کردن گفتن ما دلیل داریم بر وجوب عدم طاعت. پس اول عدم و دلیل علی وجوب طاعت، دوم دلیل علی عدم وجوب طاعت، سوم دلیل بر وجوب عدم طاعت. اون ادله را یکی پس از دیگری نقل کنم. قرآن کریم بعد از نقل ادله اون ملأ و منکران براهین وجود اون بارکه این نوح سلام الله علیه را ارائه می‌کند، پاسخهای این عدل شبهات رمزه که بود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. در نوبت قبل اشاره شد که مشکل اینها در معرفت شناسی است. اینا بر اساس حس و تجربه مادی حرکت میکنند، چیزی را که نبینن با چشم مسلح یا غیر مسلح باور ندارن. اگر معیار معرفت شناسی یک شخص یا گروهی حس و تجربه بود، چنین شخصی موجودهای ماورای طبیعی را چون نمی بیند و احساس تجربی ندارد، خب انکار میکنه. و اینها سخن از تعقل نداشتند، سخن از رؤیت داشتند، نه رؤیت ملکوتی که از سنخ و کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات برخاست که شهود قلب است، بلکه منظورشون همون رؤیت حس و تجربه است. میگفتن معیار ما حس و تجربه است، ما فقط شما را به عنوان بشر میبینیم، این صغرای قیاس، و هیچ بشری نمیتواند از طرف خدا پیام بیاورد این کبرا، پس تو سمتی نداری. نتیجه ما نراک الا بشرا مثلنا. در نوبت های قبل اشاره شد که آنچه را برخی از مفسران نظیر المنار و دیگران احیانا میگفتن که این آیات ناظر به آن است که شما یک برتری قومی و نژادی نسبت به ما ندارید، برتری مالی و مادی هم نسبت به ما ندارید، مثل ما هستید، و چون مثل ما هستید حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، دلیل ندارد که تو بشی مطبوع ما بشیم تابع، تو بشی مطاع ما بشیم مطیع. در حالی که لسان آیه درباره تساوی در مسائل مادی و نژادی و اجتماعی نیست. برهان اینها، مشکل اینها این است که بشر نمیتواند پیغمبر باشد. آیات فراوانی در قرآن هست که این تفکر را از پیشینیان تا پسینیان نقل میکند، بر اساس تشابهت قلوبهم. اونها میگفتن ابشرون یهدوننا، یک انؤمنون بشرین مثلنا قوم هم لنا عابدون، این دو. یا گفتن به این که این بشر است یا کلو به یمشی فر اسواق خدا با دولا انزل علیه ملکون مانند آن. مشکل اساسی این وثنیین از دیر زمان، از عصر نوح سلام الله تا عصر پیغمبر خاتم علیه السلام، یکیش این بود که بشر نمیتواند پیغمبر باشد. این که قرآن کریم کتاب تدوینی، نظم تدوینیش به این صورت است که در تلیعه کتاب انسان را معنا کرده است، این روی چند نکته است. یکی که خب بالاخره قرآن برنامه هدایتی و تربیتی انسان است دیگر. ملاحظه فرمودید بالاخره هر کسی یک صنعتی رو به بار آورد، بالاخره یک کتابچه راهنمایی می‌نویسد. این کسی که رادیو اختراع کرده یا تلویزیون اختراع کرده، یه دفترچه راهنمایی دارد که از این کتاب، از این مصنوع چی رو استفاده کنی. صحیفه های الهی، تورات، انجیل، قرآن، صحف ابراهیم و موسی، اینا همه منزله دفترچه راهنماست. بالاخره خدای سبحان که انسان خلق کرد، این رو گفتن که یک کتابچه راهنمای بفرستد که چجوری مغز شکار بگیره، قلب شکار بگیره، اعضا و جوار شکار بگیره که به فساد نرسد. این نازلترین تعبیریست که در باره تأثیر قرآن دارد. اما وقتی شما قرآن رو باز میکنید، در مدخل این قرآن ببینید عظمت انسان، ساختار انسان از روح و جسم و عالم بودن انسان به اسمای الهی و معلم بودن انسان نسبت به ملائکه. کاری از انسان ساخته است که از ملائکه ساخته نیست. این رو انسان اول خیال میکند که در طبیعی این کتاب به عنوان فقط یه مطلب آموزنده علمی آمده، دیگه نمیدوند به این که این مبادی تصدیقیه است برای اقامه براهیم برای بسیار از مسائلی که تا آخر این کتاب هست. شما قدم به قدم که چند طایفه آیات در نوبت ها قبل خونده شد میبینید، هر وقت انبیاء علیهم السلام با مشرکین روبرو میشدن، مهمترین شبهه شد این بود که بشر نمیتونه با خدا رابطه داشته باشه، از اونجا پیام بگیره ما را هدایت بکنه. ابشرون یهدوننا، مگر بشر میشه؟ لعنزل علیه الملک، ما مثلا میپذیریم. جریان خلقت حضرت آدم، خلیفت الله بودن او، اینی جائر فی الارض خلیفه، نفخت فیه من روحی، علم آدم الاسما، فقعوا له ساجدین، این بخش های فراوان برای اینکه عظمت انسان رو، جایگاه انسان رو مشخص کند که کاری که از انسان ساخته است از ملائکه ساخته نیست. قهرن همه شبهاتی که منکران وحی نبوت داشتن، میگفتن مگر بشر میتواند با خدا رابطه داشته باشد، پیام خدا را به ما برساند، این برطرف میشه. حالا معلوم میشه که چطور در تلیعه این کتاب جریان حضرت آدم و خلافت حضرت آدم و با اینکه اینا در مدینه نازل شده است و سالهای متمادی از بعثت گذشته است، اما وقتی به صورت کتاب تدوینی ارائه می شود باید پایگاه باشد که به کما سیعتی ارجاع داده نشه، به کما تقدم ارجاع بشه. معمولا بحث های عقلی و ریاضی به کما تقدم ارجاع میشه، نه کما سیعتی. اون مطلبی که با کما سیعتی ارجاع میشه فعلا مقلدانه است، اما مطلبی که با کما تقدم بیان میشه مبرهن است. قرآن کریم جریان خلافت انسان را، معلم فرشته بودن انسان را، تعلیم اسما را، اینا را در اوائل این کتاب به ما ارائه کرده است. اونگاه هرگاه سخنی در سایر صور راجع به شبهه مشرکان و امثال مشرکان مطرح میشود با کما تقدم حل میکند. ترتیب این کتاب طوری است که این بخش از آیاتی که در مدینه نازل شد در اولین کتاب قرار بگیرد و بخش‌های دیگر که متفرع بر مطالب این کتاب است در بخش‌های میانی یا پایانی قرار بگیرد. اونگاه همه جا یک مفسر می‌تواند بود کما تقدم. وجود عنصری او در زمین است، وگرنه قلم را به خلافت او بیش از عرض است، به دلیل اینکه معلم ملائکه هم هست، همونطوری که معلم انسان ها در زمین است، یعلم هم الکتاب و الحکمه، معلم موجودات آسمانی هم هست که یا آدم و انبیاء هم به اسماء هاولا. این وجود عنصریش فی الارض است، نه که قلم را به خلافتش زمین باشد. بنابراین این دو تا مطلب نباید با هم خلط بشود، یکی این که وجود عنصریش در زمین است، بعد این جاءنا فی الارض خلیفه، اما اونی که من بهش دادم و از اون را خلیفه من شد که او که زمینی نیست، به نفخت تو فیه من روحی، اون بخش اینی خالق و بشر من تین، این بخشش زمینی است، لذا او در زمین زندگی میکنه، میشه اینی جائرون فی الارض خلیفه. اما اون بخشی که به نفخت فیه ازا سبیت و به نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، او دیگه زمینی نیست و دستوری هم که ذات اقدس اله به فرشتگان میدهد این دیگه زمینی نیست، به ما که در زمین زندگی میکنیم میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما که زمینی هستیم به ما دستورات اینجوری میده، دستورها اینجوری میده. اما فرشتگانی که زمینی نیستند و اونها فرماد فاذا سبیت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، و این وجود مبارک انسان و کامل نسبت به ما یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است، نسبت به فرشتگان یا آدم و انبیه هم به اسماء هاولاست، این هم منبع ملائکه است، هم معلم ماست، هم مسجود ملائکه است، هم مطاع ماست. وجود عنصری او در زمین است، نه اینکه قلمرو حکومت او در زمین باشد. از باب مثال عمودی به افقی، مثال مجرد و مادی به مادی این است که اگر وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه است این چنین نیست که رسالت او به نبوت او به حکومت او مخصوص مدینه باشد. لذا نامه رسمی برای مسئولان امپراتوری ایران می نویسد و نامه رسمی برای مسئولان امپراتوری روم می نویسد. او وجود عنصریش در مدینه است، اما قلمرو به حکومتش همه امپراتوری هاست. این مثال ناقص که یک مجرد ملفق از آسمان به زمینی را با حکومت زمینی تشبیه کردیم، وگرنه همین رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از طرفی نسبت به ما یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم است، از طرفی هم نسبت به ملائکه انبئهم و اسماء هؤلاء، از طرفی نسبت به ما مطاع است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، از طرفی هم مطای اونهاست به ازا سبیتو و نفقتو فیه من رویفه پس جود لفقته و لاو ساجدی. برابر این وجود عنصری این انسان کامل در زمین است، نه که قلم رو به حکومت او در زمین باشد، به شواهد سجود و به شواهد انبا. خب پس بنابراین این کتابی است که هرچه میگوید با کما تقدم حل میشود، کما نه کماسیعتی. اگر مسئله در یک فصلی با کماسیعتی حل شد، اون مخاطب و مستمع در اون مسئله مقلدانه ورق میزند نه محققانه، چون الان مبادی تصدیقی در دست او نیست. با کماسیعتی که نمیشود کسی پژوهشگر باشد، اما با کما تقدم اگر پشت سر بگذارد این میشه پژوهش تحقیقی. باید مبادی تصدیقیه مطلب که قبلا معلوم شد به استناد اون مبادی تصدیقیه این مطلب حل میشود. بله دیگه، وسیله خود راهنمایی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنظیم شده است. خب نه، این که قالب این ها کلمه بشر رو آوردن، بشر رو اونا مشکلشون همون بود، اونا هم برابر اون که در سوره مبارکه انعام بود که بحثش گذشت، اونا بگن بالاخره او یا باید وضع مالی داشته باشه که ما تمکین بکنیم یا فرشته بیاد. ما اگر بخواد حکومتی او را بپذیریم یا باید قدرت مادی داشته باشه که نداره، این میشه نزل هذا القرآن رجل من القریه العظیم، یا باید فرشته باشه که نیامده ما چرا بپذیریم. بالاخره یا دینی یا دنیایی، اگه دنیایی است الا رجل من القریه العظیم باشه، اگه دینی است لولا انزل علیه ملک است. ایشون جواب میدن که این معنوی است نه مادی، و انسان همون کاری میکند که فرشته میکرد، بلکه کاری میکند که از فرشته ساخته نیست. اونگاه در همه این مسائل ان نؤمنوا لبشرین مثلنا ایه بشرون یهدوننا این انت الا بشرون مثلنا، که این بشریت را در حد وسط نه انکار قرار می دادن، همه اینها جوابش را با کما تقدم می گیرد. نخیر، بشر کسیست که مسجود ملائکه است، بشر کسیست که عالم اسماء است، بشر یعنی انسان کامل، این بشری که رسالت دارد نبوت دارد انسان کامل است. این مقام انسان کامل یه حقیقت خارجی است. گاهی هست آدم سلام الله علیه به این مقام میرسد، گاهی نوح سلام الله علیه به این مقام میرسد، گاهی هم هست خاتم علیه السلام به این مقام میرسد. هر که به مقام آدمیت رسیده است این میشه خلیفت الله. بنابراین کاری که از انسان ساخته است از فرشته هم ساخته نیست. اونگاه تمام این شبهات جوابهاش با کما تقدم حل می شود نه با کما سیعتی. میشه تحقیق و نه تقلید. این یکی از برکات تنظیم قرآن به این صورت است. خب نه، چون آخر اونا مشکلشون این بود که بشر نمیتواند فرشته باشد، برای اینکه خیلی از جاها بشرون ندارد. بشرون یهدوننا، بشرون یهدوننا. یعنی مثل ماست در بشریت. اون قسمت های دیگر میشه تکرار، چون در بگه شما مزایای مالی ندارید، شما چه فضیلتی دارید که ما نداریم؟ مشکل مالی ما را که محل نمی کنید. اگر ما در یه طبقه هستیم، شما هم در اون طبقه، چه دلیلی دارد که ما از شما اطاعت کنیم؟ یا باید معنویت شما باشد که شما بشرید، ملک نیستید، یا باید مادیت شما باشد که فقرا و ضعفا داره شما جمعاً، از ما برترین، به صورت ما برترین ندارید. اون جمله های بعد است. بنا شد که اول عدم و دلیل علی وجوب طاعه اقامه بشه، دوم دلیل علی عدم وجوب طاعه اقامه بشه، سوم دلیل علی وجوب عدم طاعه اقامه بشه، که میرسن بگن بن نظن لکم کاذبین، چون شما دروغ میگید حتما باید ما از شما فاصله بگیریم. این دلیل بر وجوب عدم طاعه است. اونجا که دارد شما مثل ما اید، برتری مادی نداری، دلیلی ندارد که ما با شما تبعیت کنیم. اونجا که میگوید یه دعرازل دنبال شما راه دادن، این دلیل است بر عدم وجوب طاعه. اونجا که میگن بل نظر نکم کاذبین، دلیل است بر وجوب عدم طاعه کما قرره سیدن استاد رضوان الله. خب بنابراین این تدبیر تدبینی برای آن است که در همه مسائلی که مربوط به انسان شناسی است، قرآن بتواند بگوید کما تقدم، یعنی مبدا تصدیقی رو به ما در دریان هست آدم و مسجود بودن آدم و معلم ملائکه بودن آدم و عالم اسماء بودن آدم تبیین کرد، بعد فهمید کما تقدم. خب میتونه باشه دیگه، چرا بشر نتونه باشه؟ خب فرمود به این که اونها فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا، پس بنابراین دلیلی ندارد که ما از شما اطاعت کنیم. عدم و دلیل علی وجوب طاعه است. بعد و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، این دلیل است بر دلیل است بر عدم وجوب طاعه شما. خب پس اون جنبه بشری فرشتگی معنویش نداره هیچ، میمونه مسائل دنیایی مادی. یه وقت از یک کسی یک لجنه، یک گروه، یک حزبی تشکیل میده، یک شخصیت سیاسی، شخصیت اجتماعی داره، یه ده خردمندان و خردورزان و عقلای قوم دور او جمعن، این رو مسائل بنای عقلا و مسائل عرفی. خب بالاخره ما هم بهتره که اطاعت کنیم، برای اینکه این شخصیت اجتماعی قیام کرده برای سامان بخشیده مسائل اجتماعی و یه دو عقلا هم از او حمایت میکنن، علما و خردمندان قارت. اما اینم که نیست، یه ده اراذل دنبال شما را افتادن از در مسائل مثل مالی و اینها، اینها زود باورن، با دعر رأی، با رأی فطیر و خام و ابتدایی تصدیق کردن. این دو مشکل تو پیروان شماست. خب این دلیل هست که اطاعت از شما واجب نیست. بعد میرسد به این که معاذ الله شما دروغ میگویید، بن نظنکم کاذبین، این دلیل است بر این که حتما ما نباید اطاعت کنیم. پس اول عدم و دلیل علی وجوب طاعت، دوم دلیل علی عدم وجوب طاعت، سوم دلیل علی وجوب عدم طاعت. خب فما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا، اون هم بادی الرأی. حالا شما یک لجنه، یک حزبی، یک باندی تشکیل دادی، از مجموعه شما هم کاری ساخته نیست، نه از رهبر کاری ساخته است، نه از امت، نه از مجموعه، از شخص تو که کاری ساخته نیست چون معنویتی نداری، و از پیروان تو هم کاری ساخته نیست چون اینها هم اراذلن هم زود باور. از مجموع تشکیلات شما که یک شخصیت حقوقی است، از حزب شما هم کاری ساخته نیست. و ما نرا لکوم علینا من فضل، دیگه ضمیر رو مفرد نیاورد، اول ضمیر مفرد بود، دوم ضمیر مفرد بود، سوم ضمیر جمع است که ناظر به تشکیلات است. حالا که اینه، نه رهبر به تنهایی، نه پیروان به تنهایی، نه رهبر به علاوه پیروان و پیروان به علاوه رهبر که یک گروه و باند و حزبی تشکیل دادن، از این مجموعه کاری ساخته نبود، بل نظنکم کاذبین، شما یه آدم های دروغگو هستید که کذب مخبری دارد، کار به کذب خبری ندارد. حالا این گزارش شما درست است، توحید درست است یا نه، مطلب دیگری است. و الان کاری درباره خبر شما نداریم، درباره مخبر بحث می‌کنیم. شما یه آدم های دروغگو هستید که معاذالله قصد سیاسی دارید، اغراض دارید، امراض دارید و ماننده. این مراحل است که اون از ذکر وجود مبارک نوح سلام الله علیه با همون رفتار مهربانانه و پدرانه، با تعبیرات یا قومه یا قومه که عاطفه انگیزه است جواب داد. فمود قال یا قومه ارائیتم این کنت علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده، شما گفتید بشرم، بله من بشر، من این که انکار نکردم، نگفتم من ملکه، اما این گفتید مثل مایی، نه من بشرم ولی مثل شما نیستم، من یه بیانه دارم، یه معجزه دارم، شما نداری، من رحمتی از طرف خدا دریافت کردم، شما نکردی، آقا چه مماثله ای؟ ما که نگفتیم فرشته ایم که. اون بشران شما رو که گفتید بر ما قبول داریم، اما مثلکم نیستی، من مثل شما نیستم، شما مثل من نیستی، من یه بیانه دارم، شما ندارید. بیانه، معجزه، نبوت، رسالت، امامت، اینا یه رحمت ویژه است که خدای رحیم به اینها عطا میکند. در بخشای دیگر از قرآن کریم از این گونه منصبها و منصبها به عنوان رحمت الهی یاد شده است. این کنت علا بینت من ربی، من معجزه دارم و از طرف خدای منم هست. این صغرا و هر که معجزه از طرف خدا داشته باشد پیام او را می آورد این کبرا، پس من پیامبرم. این نتیجه شما اون صغرا و کبراتون این بود که تو بشری و هیچ بشر نمی تواند پیام آور از طرف خدا باشد، پس تو نمی توانی به دروغ میگه معاذ. من میگم من بشریت رو انکار نمی کنم ولی معجزه دارم و اونم معجزم از طرف خداست، و هر کس از طرف خدا معجزه بیاورد پیام او رو میآورد و منم پیام او رو میآورم. میمونه مقام اثبات. مقام اثبات، شما اینا که همراه ما هستن، اینا رو قبول کرد، دین قبول کردن، گفتید اراذلن، یک زود باورن، دو میگن اولا اینها مؤمنان الهی هستند، رز نیستند، شرف مرد به ایمان است، پس اینها شرفای قومند. اینا زود باور نیستن، شما کوری، فعمیت علیکم. حالا اگر کسی آفتاب دید گفت الان روزه است، شما میگید سادله و زود باور. خب اون که باور نمی کند کور است. یه وقت از مطلب پیچیده است، بل مطلب پیچیده را انسان زود که باور نمی کند، این مدتی تبر میکند. اما اگه مطلب بیان شد، آفتابی شد، نه تنها بیان شد بلکه بیانه شد. قبلا هم ملاحظه فرمودی این تای بیانه تای مبالغه است، مثل علامه، نه تای تأنیث. لذا در بخش از آیات ضمیری که به بیانه برمیگرده ضمیر مذکر است، نه مؤنث. خب اگه نه تنها این روشن است بلکه خیلی شفاف و روشن است. حالا اگر آفتاب طلوع کرده یه عده گفتن روزه، شما میگید زود باوره، ساده لوح هم بگو من کورم، نه اینکه اینا زود باورم. نوح سلام الله علیه به عنوان امام قوم، به عنوان رهبر قوم، از قومش کاملا حمایت کرد، منتها حمایت معقول و مقبول. گفت اینا رو میگید اراذل، اینا مؤمنان به خدای که شرف در ایمان است، میگید اینا زود باورن، شما کوری. ما که مطلب پیچیده ای نیاوردیم، یه چیزی آوردیم که فطرت پذیر است، دل پذیر است، عقل پذیر است. با معجزه هم آمدم، معجزه من نظر من بیان نیاوردم، بیان آوردم. این خیلی آفتابی است. خب اگه خیلی شفاف و روشن بود اینا قبول کردن، شما به جای اینکه بگی اینا بینا هستن ما کوریم، به کوریتون پی ببرید، اینا رو میگید زود باور. فعمیت علیکم، اونم هیچ کس تعمیه نکرد، هیچ کس معما نکرد، هیچ کس روپوش نداشت، خودتون با دست خودتون کور کردید. در بخش های دیگر به صورت ثلاثی مجرد ذکر شده است، نه ثلاثی مزید. و همین آیه را هم بعضی به صورت ثلاثی مجرد قرائت کردن. در جدرت فعامیت علیهم الانبا، در سوره مبارکه قصص آیه 66 به این صورت آمده است که مربوط به قیامت است. و یوم ینادیهم فیقول و ماذا اجبت المرسلین فعامیت علیهم الانبا، اخبار بر اینها کورکورانه شد، کور شد، خبر کور شد بر اینا. خب اینجا هم فعمیت علیکم، در حقیقت شما کورید، خب نمیبینید. برای اینکه هر چی شما میگید، میگید من، ما با چشم که نمیبینیم، ما نراکه، ما نراکه، ما نراکه، همه حرفاتون اینه که ما نمیبینیم. خب اونی که من آوردم که با این چشم نمیشه دید، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اون چشم دلت باز کن میبینی. حالا شما اگر دیدید چوبی به صورت اژدهای دمانی شد و همه مارها را هم سحرش را باطل کرد، این دیگه باید بپذیرید که دیگه مار عادی نیست، دیگه سحر نیست دیگه. اینجا فرمود به این که تمام حرفاتون اینه که ما با این چشم نمیبینیم. خب بله با این چشم نمیبینید، اگه با این چشم ببینید که من از طرف خدای نادیدنی که لا تدرک حال ابصار پیام نمی آوردم، که پیام لا کسی که لا تدرک حال ابصار را معجزه می آورد که تدرک حال بصیره و لا تدرک حال ابصار. خب صرف مار که دلیل نیست، اون سبقه اعجازی این دلیل است. اون خب چشم میخواهد دیگه، چشم باطن میخواهد. پیام خدایی که لا تدرک الابصار را مقام نبوت میآورد که لا تدرک الابصار، معجزه میآورد که لا تدرک الابصار. معجزه را مار را بله بصر میبیند، اما اینکه بگوید سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، این که تدرک الابصار نیست، این لا تدرک الابصار است. این همه مراتزه کارهای شگفت‌انگیز میکنن، این همه سحره کارهای شگفت‌انگیز میکنن. خب چرا سحر با معجزه پهلو نزند؟ چرا دل خوشداری؟ با دل خوشداری ظاهری که نمیشود دل خوش میشود. اگر کسی اهل بصیرت بود، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و سایر علوم غریبه را کلا تدرک و الابصار، اون فرق را با بصیرت درک بکنند نه با بصر. اونایی که بوشید بارک است موسی کریم آورد، بله مار بود که مار را تدرک و الابصار. اما این مار معجزه است یا نه؟ فرق سحر و معجزه چیست؟ و آیا این مار با مارهای طبیعی یکسان است یا نه؟ این سه مسئله را لا تدرک الابصار. این مارهایی که تو باغ وحشه است اون را تدرک الابصار. این مارهایی که سحره ساختن، سحر و اعیان الناس و استرهبو هم، این هم تدرک الابصار. ماری که موسی کریم سلام الله علیه الق عصاک فی حذاه ثعبان مبین، اینم تدرک الابصار. خب اینا که کارهای علمی نیست. چشم هم مار باغ وحش رو میبینه، هم مار سحره رو میبینه، هم ماری که موسی کریم سلام الله بار برد. اما اونی که بفهمد اونی که تو باغ وحش است مار طبیعی است، اونی که سحر آوردن سحر است و باطل، و اونی که موجود مبارک موسی کریم آورد معجزه است، اینو که چشم نمیبینه که فهمد. یه چشم ملکوتی داره. اینا که شما میبینید اون چشم ملکوتیشون بازه، او رو کور نکردن، زود قبول کردن. و شما اون چشم ملکوتیتون کوره، زود باور نیستید، اینا رو نمیپذیرید و درک نمیکنید، خودتون معارجه کنید. فعمیت علیکم. خب پس بنابراین این سوالهای شما و شبهات شما پاسخ داده شد. میمونه یه مطلب که ما شما رو وادار کنیم، اجبار کنیم به هر راهی که حالا مقدور ما باشه که ایمان بیاریم. این بنای انبیا بر اجبار نیست، چون بیش از یک دین در جهان نیست. از صدر تا ساقه عالم ان الدین عند الله اسلام. و در محدودی این دین هم اجبار نیست، لا اکراه فی الدین. لذا حرف نوح پیامبر که شیخ الانبیاء علیه السلام است با حرف حضرت ختمی مرتبت علیه السلام و علیه السلام که خاتم اونهاست یکیست. نو فرمود ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، که این استفهام برای انکاره، یعنی ما که الزام نمی کنیم. در قرآن هم آمده لا اکراه فی الدین، و بنابراین نیست که شما رو مجبور کنیم. ولی اگر نرفت شرعاً بر شما واجب است، تشریعاً واجب است با میل و اراده خود کجراها نروید. ما بنامون بر اجبار نیست، ما بنامون بر هدایت است و شرعاً بر شما واجب است این قبول بکنید. ترکش حرام است، نکردید گرفتار عذاب دنیا و آخرت خواهید شد. خب البته غرض آن است که کسی از راه درون اون چشم درش باز بشه باز زودتر قبول میکنند. تو سوره مبارک مؤمنون آیه 24 هم همین بود که اشاره شد قبلا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه. اگر خدا میخواست، چون اینها معمولاً خدا را به عنوان واجب قبول داشتن، به عنوان خالق کل قبول داشتن، به عنوان مدیر کل و رب الارباب و مدیر رب العالمین قبول داشتن، تا ارباب متفرقه دامنگیرشون شده بود، در ربوبیت‌های جزئی مشکل داشتن. ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سبینا به هذا فی آبائنا الاولین. خب بنابراین براهینی که وجود بارک است نو سلام الله علیه اقامه کرد به این صورت بود که یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. در قالب این موارد حمایت از امت را، حمایت از مردم را هم به همراه خود دارد. نفر بود من، گرچه اونجا ضمیر مفرد است، اینی را بگیرت من ربی و آتانی رحمت من دیده، اما در اون قسمت های عمومی فبود ان نلزمکموها، ما تشکیلاتمون این باشه که شما را الزام بکنیم، نه من الزام میکنم نه اینها که همراه منن. و یا قومه، پس بنابراین من از طرف خدایم، مشکل مالی هم ندارم با شما که چیزی از شما طلب بکنم. و یا قومه لا اسألکم علیهم اجرا، چرا که ما کاذب دروغ بگیم؟ ما که حجت خدا با ماست، چیزی هم که از شما نمیخواییم. خب بالاخره کذب مخبری، یادم دروغو، باید یه قرضی، یه مرضی، یه چیزی رو وادار کنه به کذب. لا اسألکم علیه اعمالا این اجدی الالا. بعد گفتید به این که اینا رو برونید، ما میاییم ما بشونیم تو مسئله نبوت، برای این که مسئله نبوت قبول نکردن. در سوره مبارکه انعام حرف اونها این بود که اگر اینا رو برونی ترد بکنی ممکنه که ما نزدیک بشیم. آیه 52 سوره انعام این است که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین. مبادا اینهایی که صبح و شام به نام خدایان به جرم این که حالا فقیرن اینا رو ترد بکنید که اغنیا بیان. اینا حسابشون با خداست، خدا هم حسابشون با خداست، قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست. و اینا که پیشنهاد میدن فقرا برن تا ما بیاییم، مشکل معاد دارن چون باور نکردن قیامت را. مسئله دنیا براشون مطرح است، میگن جای بریم که اغنیا باشن. لذا در همین بخش هم فرود به این که به ما انا های محل بحث سوره هود، به ما انا به طارد الذین آمنو انهم ملاقو ربهم، یعنی قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، من چه حق دارم اینا رو ترد کنم؟ شما گفتید به این که اینا اراذل هم، شما گفتید به این که اینا بادی الرأی هم. من درباره شما میگم شما جاهلید، شما کوری و جاهل. بالاخره انسان یا باید از راه چشم ببینه یا باید از راه گوش بشنود. این چشمم چشم ملکوتی است. اگر نه از دل دید نه از گوش حرف رهبران الهی را شنید، در قیامت میگد لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. این نمونه قبلا هم مکرر ذکر شد که بالاخره اگر یه باقی، یک راقی، یک مزرعی از درون خود این مزرع چشمه بجوشه، خب تأمین میشه نیازهای او. اگر خود این باغ چشمه نداره که از دلش بجوشه، یه استخری کندن، آب ذخیره کردن، از نهر و بحر آب گرفتن، تو استخر گذاشتن، یه جدول و جویی از اون استخر به این باغ باز شد که این باغ تشنه از اون استخر آب میگیره، بالاخره نیازش تأمین میشه. اگر یه باغ خوبی هم بود که هم از بیرون آب گرفت هم از درون، که دیگه خیلی شاداب است. انسان بالاخره یا باید مثل چشمه باشه از درونش یه معارفی بجوشه، یا اگر اون نبود یه گوش شنوایی داشته باشه ببینه بزرگان دین چی گفتن. وجود مبارک نو فهمود شما نه اینید نه اون، اونی که باید ببینه که چشمتونه، چشمه دلتونه، اون که کوره. میگن این چشم کور شد، این که خوش شد. حرف ما رو هم که گوش نمیدید، پس اعما و جاهلید، فعمیت علیکم، از درون شما چیزی رو نمیبینید. انکم الا کنی اراکم قومن تجهلون، مشکل علمی هم دارید. جاهل کور و کور جاهل نمیبیند مؤمنان را رازل تلقی میکند و خردورزان و اغلا را بادی و رأی تلقی میکند بمانند. چرا دیگه اون امیت علیکم همین است دیگر، یعنی خودتون کور کردی، کسی بر شما تأمین نکرد که شما عمدن آمدید این چشم باطنتون رو کور کردید. تعمیه هست ولی معمی خود شمایید، کسی که کور نعمت اون خدای سبحان که به شما نعمت در اون فطرت داد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، او که این چشمتون رو کور نکرده، چشم درونتون رو که. پس شما اعما و جاهلی و در قیامت هم همین گروه میگن لو کننا نسمع او نعقل. لوکنا نسمعش یعنی از بیرون کمک میگرفتیم وسیله معلمان ما، نعقلش یعنی لوکنا نبصرو و نرا به قلوبنا و به عقولنا. این نمون است نه این. بعد میفهمد بگه هیچ عاملی ندارد که ما اینها رو ترد برخونیم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان تردتهم افلا تذکرون، مسئله معاد هست، قیامت هست، من چه حق دارم اینا رو تحت بکنم تا شما بیایید؟ الحمدلله رب العالمین.